ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در بامداد سه‌شنبه 27 بهمن 1394 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید. پیش از هر چیز با همکارم آزاده یسدی همراه میشیم و مشروع خبرها. آزاده،
متشکرم رضا. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد شورای نگهبان پس از رسیدگی به اعتراض 150 نامزد رد صلاحیت شده، صلاحیت 40 نفر از آنها را تایید کرده است. سیامک رهبک دوشنبه شب در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با تایید صلاحیت این افراد تعداد نامزدهای انتخابات مجلس به 6340 تن رسیده است. همچنین سخنگوی وزارت کشور پیش از این اعلام کرده بود صلاحیت 49 درصد کل داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس رد شده است. وزارت خارجه روسیه از ارسال سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران در آینده نزدیک خبر داد. خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از مقامات وزارت خارجه روسیه گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران برای خرید سیستم پیشرفته تر S-400 هم اظهار علاقه کرده ولی مذاکراتی در این مورد انجام نگرفته است. روسیه پیشتر گفته بود ایران باید نخست شکایت 4 میلیارد دلاری خود را از این کشور پس بگیرد. معاون اقتصادی و وزارت کشاورزی از توقف واردات گندم در سال آینده خبر داده است. عبدالمهدی بخشنده با اشاره به اینکه ذخایر استراتژیک گندم در شرایط خوبی است گفته است ایران بیش از 6 ماه ذخیره در اختیار دارد. به گفته او به دستور شورای امنیت ملی در سال 93 برخی واردات برای بالا بردن ذخایر راهبردی ایران هم انجام شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید برنامه حفاظت و توسعه حفاظت پایدار کوهستان زاگرس مرکزی 10% زاگرس را در بر میگیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئول ابتکار روز دوشنبه در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه مشترک برای اجرای این برنامه گفت شروع کار با 3 دستگاه دولتی است و 4 استان فارس، کوهگیله و بوئرحمت، 4 محل بختیاری و اصفهان با آن همکاری می‌کنند. خبرگزاری تسنیم هم خبر داده سازمان ملل برنامه عمرانی 10 ساله این سازمان را برای حفاظت و توسعه زاگرس به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده است. در خبر دیگر، معاون وزیر جهاد کشاورزی روز دوشنبه در اعتراض به توزیع شبانه میوه‌های خارجی در تهران گفت واردات این میوه‌ها به شکل قاچاق انجام شده و مسئولان باید در این زمینه شفاف سازی کنند. محمد علی طهماسبی در گفتگوی با خبرگزاری مهر با تاکید بر مخالفت این وزارتخانه با واردات میوه گفته است مصرف کنندگان باید برای خرید این میوه‌ها چند برابر قیمت واقعی پول بپردازند و تولید کننده داخلی هم ضرر می‌کند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه از قول رئیس اتحادیه باغداران از توزیع ناگهانی 10 نوع میوه تابستانی خارجی در بازار میوه و تربار تهران خبر داده بود. در خبر دیگر بشنویم از احمد علم‌الهدا، نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری که گفته رهبران معترض به نتیجه انتخابات 88 جاسوس آمریکا و انگلیس نبودند و به گفته او به نظام اعتقاد داشتند. همچنین محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است باید حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات 88 رفع شود یا یک مرجع قانونی درباره آن تصمیم گیری کند. درباره هر دوی این خبرها در ادامه در بخش مربوط به انتخابات در مجله نیمه شب از رادیو فردا بیشتر خواهید شنید.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com سری بزنید یا صفحه فیسبوک رادیو فردا هم هست که میتونید خبرهای ما رو در اونجا دنبال کنید. و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله نیمه شب. در آغاز مجله آخرین خبرهای انتخاباتی در ایران رو تقدیم شما خواهیم کرد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد به جز 9 کشور شهروندان بقیه جهان هنگام ورود به ایران می توانند ویزای 30 روزه دریافت کنند.
چیز تازه‌ای نبوده، این بخشنامه از زمان آقای خاتمی اعلام شد برای اینکه بتونن جذب توریست کنن.
گلایه‌های شدید معاون اول رئیس جمهوری ایران از وضعیت فساد در ساختار اقتصادی کشور.
دولت احمدی نژاد خیلی از این سیاستایی که این دولت الان داره انجام میده انجام میدادند، منتها بی حساب کتاب با ریخت و پاش.
دفتر توسعه سازمان ملل برنامه حفاظت از کوهستان زاگرس را به ایران ارائه کرد.
اگر چنانچه ما این بلوط‌های زاگرس رو با کمال تأسف دست بدیم، فلات واده از تشنگی خواهد مرد، ایران از تشنگی خواهد مرد.
گزارش خواهید شنید از 66مین جشنواره فیلم برلین. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم بخش نخست مجله نیمه شب ما خواهد بود. اگر همراه ما بمانید، گزارش‌های تحلیلی بیشتری هم در همین مجله تقدیم شما خواهیم کرد. تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 10 روز بیشتر زمان باقی نمانده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران از هم اکنون بیشتر حول و حوش این موضوع می‌چرخد. همراه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران هستیم که همینک در استودیو با من هست و با اون نگاهی داریم به آخرین خبرهای انتخاباتی 7 اسفند در ایران. احسان، با خبر دبیر ستاد انتخابات کشور شروع کنیم. علی پور علی مطلق که گفته که اسامی نامزدهای انتخابات مجلس تا پایان روز دوشنبه که الان البته بامداد سه‌شنبه شروع شد توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام شده. آیا اسامی نامزدها اعلام شده، مشخص شده که چند کاندیدا تایید صلاحیت شدن و از چه جریان سیاسی بودن؟
هنوز گزارشی مبنی بر این که اسامی کاندیداها به وزارت کشور اعلام شده باشه منتشر نشده، اما سیامک رهبک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفته که با بررسی شکایت 150 نامزد معترض 40 نامزد دیگر تایید صلاحیت شدند که تعداد نامزدهای انتخابات مجلس در نهایت به 6340 نفر رسیده. البته این آمار باز با آماری که پیش از این حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده بود تا حدودی متفاوته، چون آقای امیری 20 بهمن گفته بود که 6175 نامزد تایید صلاحیت شدن، که اگر این 40 نامزدی که آقای رهپک اشاره کرده به ایشون به این آمار اضافه بکنیم، باز حدود 125 نامزد در آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان اختلاف وجود داره، ولی ممکنه که در این هم یک سری نامزدها تایید صلاحیت و یا رد صلاحیت شده باشند که در آمارهای کلی اعلام نشده باشه و باعث این اختلاف باشه. همین به طور مثال امروز رئیس هیئت نظارت شهر تهران اعلام کرده که 3 نامزد انتخابات مجلس که در لحظات آخر ثبت نام کرده بودن رد صلاحیت شدن و همینطور همچنان 1 نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری بلا تکلیف است. به هر حال اینها نشون میده که همچنان اون به هم ریختگی که از ابتدای این دوره انتخابات در تایید صلاحیت نامزدها وجود داشته همچنان ادامه داره و بعضی از نامزدها تکلیفشون مشخص نیست، خصوصا از اصلاح طلبان که همچنان تعدادشون بلا تکلیف هم و به همین دلیل هنوز فهرست نهایی خودشون رو اعلام نکردن.
آقای عارف چند روز پیش گفته بود که اصلا امیدی نیست که لیست اصلاح طلبان تغییری توش پیش بیاد و به اصطلاح تعیین صلاحیت‌های بیشتری صورت بگیره. با آقای عارف شروع کردم، ایشون امروز، خب آقای عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخابات اصلاح طلبان هم هست، گفته که رفع، اشاره‌ای هم حالا داشته به مسئله رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 در ایران، گفته که موضع همیشگی اصلاح طلبان هستش که اینها رفع حصر بشن. حالا دلیل مطرح شدن که اینطور بحثای اون هم در آستانه انتخابات چی هست؟
همونطور که آقای عارف گفتن، این موضوع مطالبه جوانان هست و این صحبت‌های آقای عارف در دانشگاه امیرکبیر در پاسخ به سوالی بیان شده و طبیعتاً نامزدهای اصلاح طلب وقتی برای سخنرانی جایی میرن به هر حال این سوال ازشون مطرح میشه که درباره رفع حصر سران جنبش سبز چه برنامه‌ای دارن، چون به هر حال این برنامه دولت آقای روحانی هم بود، ولی نزدیکان آقای موسوی و کروبی اعلام کردن که دولت در این باره حداقل یا پیگیری جدی نکرده و یا حداقل اطلاع رسانی نکرده، اگه کاری هم دولت انجام داده در این باره اطلاع رسانی نشده و مشخص نیست که دولت آیا اقدامی در این باره انجام داده یا نه، و همینطور اردشیر اجمن سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و محمد تقی کروبی، دو فرد نزدیک به آقای کروبی و موسوی، در این حال که اعلام کرد در این انتقاداتی که از اصلاح طلبان داشتن اعلام کرده بودند که به هر حال نباید با انتخابات قهر کرد و باید در انتخابات شرکت کرد، هرچند که در مرحله تایید صلاحیت نامزدها انتخابات مهندسی شده بوده، ولی در مرحله شمارش آرا به هر حال با توجه به اینکه دولت آقای روحانی هست و همینطور اعتراضات سال 88 نمیشه که انتخابات رو دوباره مهندسی کرد و در شمارش آرا بخوان تغییر ایجاد بکنه.
صحبت شما رو من کامل کنم که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم امروز اونطور که در وبسایت خودش آورده نوشته که در واقع درباره رهبران سران جنبش سبز گفته که اینها جاسوس نبودن و اعتقادی نداشته که اینها جاسوس آمریکا و انگلیس بودن.
به هر حال در آستانه انتخابات برخی از اصولگرایان درباره تکرار حوادث سال 88 هشدار داده بودند، از جمله خود آقای علم‌الهدی که قبل از این هشدار داده بود و یا آقای احمد خاتمی و یا آقای محمد حسین نجات معاون فرهنگی سپاه پاسداران، و طبیعتاً در آستانه انتخابات مجلس هم این بحث ها مطرح میشه، خصوصاً اینکه تعدادی از اصلاح طلبان قصد دارن که در انتخابات شرکت بکنن. ولی آقای علی یونسی مشاور آقای روحانی و وزیر اسبق اطلاعات گفته بودند که اینها به نوعی در واقع پیشگویی هایی هست که افراد بدبین اینها رو مطرح میکنن و در واقع هیچ مستند و سندی هم در این باره وجود نداره که بخواد این حوادث تکرار بشه.
یه نگاهی هم باز دوباره به لیست همین اصولگرایان داشته باشیم. خبرگزاری تسنیم گفته که لیست ائتلاف اصولگرایان در 87 حوزه انتخابیه اسامیشون مشخص شده. در این ائتلاف چه نامزدهایی حمایت شدن؟
ائتلاف اصولگرایان در شهر قم همینطور که قبلا اعلام شده بود آقای لاریجانی رو در فهرست خودشون قرار ندادن و در بعضی از حوزه های انتخابیه هم که طرفداران آقای لاریجانی حضور داشتن، به طور مثال ارومیه و برخی از شهرهایی که در این فهرست 87 حوزه انتخابیه وجود داره، هم میشه گفت که بخشی از طرفداران آقای لاریجانی حذف شدن.
ممنون. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی در ایران همراه من در استودیو بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین خبرهای انتخابات هفتم اسفند در ایران.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم بدرقشون هم بکنیم.
ما فصل رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایی؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
بله، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. خبرها رو پی میگیریم با خبرهایی از ایران. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه خبر داد که به همه شهروندان جهان به جز 9 کشور در هنگام ورود به فرودگاه‌های کشور ویزای 30 روزه داده میشه. خبرگزاری ایسنا به نقل از حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران علت این تصمیم رو اهمیت بخش گردشگری و حضور گردشگران در کشور توصیف کرده. در سایه محدودیت‌هایی که آمریکا برای شهروندان 38 کشور با تابعیت دوگانه به وجود آورده، این مسئله قانون جدید ایران چقدر میتونه کمک کنه برای سفر گردشگران به ایران؟ همکارم حسین قویمی در گزارش خودش این پرسش رو با دو کارشناس در میان گذاشته.
حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی از این پس به شهروندان همه کشورها به استثنای 9 کشور در هنگام ورود به فرودگاه‌های ایران ویزای 30 روزه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز شنبه عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران در اتاق بازرگانی اصفهان گفته بود که نمایندگی وزارت امور خارجه در استانها به ویژه در فرودگاه‌ها برای شهروندان 180 کشور ویزای 30 روزه صادر خواهند کرد. حسین جابر انصاری روز دوشنبه علت این تصمیم را اهمیت بخش گردشگری و حضور توریست‌ها در کشور توصیف کرده بود. او از آمریکا و بریتانیا به عنوان دو کشوری که شهروندانش شامل ویزا در فرودگاه نمی‌شوند نام برد، اما در مورد بقیه 9 کشور دیگر تنها افزود که فهرست کامل بعداً اعلام می‌شود. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در نیویورک، در مورد این 9 کشور چنین می‌گوید:
فکر میکنم غیر از امریکا و بریتانیا که اعلام کردند، کشورهایی هستند که بالاخص در ماهای اخیر ایران به اونها به عنوان کشورهای متخاصم نگاه میکنه یا با اونها قطع رابطه داشته، مثل اسرائیل، عربستان، بحرین، سودان، جیبوتی، جزایر کمر و کشورهایی که بعد از ماجرای سفارت عربستان رابطه سیاسی خودشون رو با ایران قطع کردند.
از سوی دیگر محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، پایتخت نروژ، موضوع صدور ویزا در فرودگاه را مسئله تازه‌ای نمی‌داند.
چیز تازه‌ای نبوده، این بخشنامه از زمان آقای خاتمی اعلام شد برای اینکه بتونن جذب توریست کنن. ویزای 1 هفته به صورت توریستی صادر میشد، بعد این ویزا تبدیل شد به 2 هفته و الان هم مدتشو بردن بالا. و کشورهایی هم که ممنوع شده بود به اینا ویزا بدن همون کشورهای کلیشه‌ای بودن که از قبل جمهوری اسلامی بعضن باشون مشکل داشته و چند کشور آفریقایی مثل سومالی، مصر، افغانستان، اسرائیل.
وزارت خارجه آمریکا از نخستین روز بهمن ماه سال جاری قانون جدیدی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن شهروندان 38 کشور از جمله کشورهای اروپایی که تابعیت دوگانه یکی از 4 کشور ایران، سوریه، عراق و سودان را دارند باید برای سفر به آمریکا درخواست صدور ویزا بکنند. این قانون همچنین شامل همه افرادی می شود که از اول ماه مارس سال 2011 میلادی، تقریباً 5 سال پیش، به این 4 کشور سفر کردند. اما تلاش‌های ایران در جهت تشویق گردشگران برای سفر به ایران در سایه این قانون آمریکا تا چه اندازه می تواند مؤثر باشد؟ مجید محمدی در پاسخ به این پرسش چنین می گوید:
معمولاً ابا داشتن از اینکه به ایران سفر کنند، چون دولت ایران برخی از شهروندان غربی رو در ایران گروگان می‌گرفته برای معاملات سیاسی خودش. اون ذهنیت همچنان برقرار هست و این واکنش دولت جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنم کمک چندانی، حالا چه به صنعت توریسم و چه به واکنش به قانون معافیت امریکا داشته باشه.
از سوی دیگر محمد رضا حیدری این مسئله را فشار مضاعفی به گردشگران می‌داند.
خب معمولا اونایی که به ایران سفر میکنن مهر ویزای ایران در پاسپورتشون وارد میشه تحت عنوان این ویزای توریستی، قاعدتا با مشکل مواجه خواهند شد در اینکه بخوان به آمریکا سفر کنن و این باعث میشه که فشار مضاعفی رو به اطراف کشورهای اروپایی وارد کنه که از رفتن به ایران صرف نظر کنن.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در اظهارات خود علاوه بر آمریکا به کشور بریتانیا نیز اشاره کرد که شهروندانش برای سفر به ایران باید از طریق سفارتخانه‌ها اقدام به گرفتن روادید کنند. این در حالی است که اخیراً سفارت بریتانیا پس از 4 سال در تهران بازگشایی شد و نزدیک به 1 هفته پیش نیز وزیران خارجه ایران و بریتانیا اعلام کردند که بخش ویزای سفارت بریتانیا در تهران تا اواخر فوریه، یعنی 2 هفته دیگر، کار خود را آغاز می کند. با وجود تلاش دولت آمریکا و برخی از سناتورهای دموکرات برای تعدیل قانون محدودیت سفر اتباع خارجی، کنگره آمریکا که محافظه‌کاران در آن دارای اکثریتند، با هر گونه معافیت در قانون جدید ویزا مخالفت کرده است.
گزارش همکارم حسین قویمی بود. اما اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه بدون نام بردن از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت گفت که 700 میلیارد دلار از منابع نفت کشور در سال‌های گذشته نابود شده و مسئولان دولت گذشته 1 دلار هم در حساب ذخیره ارزی باقی نذاشتن. همکارم جواد کوروشی نگاهی کرده به سخنان اسحاق جهانگیری در روز دوشنبه.
روز دوشنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در جمله گفت کسانی که از دولت می‌خواهند به خاطر عدم انتشار گزارش 3 ماهه در خصوص یک شاخص اقتصادی شرمنده باشد، باید خودشان شرمنده باشند که در 17 ماه 22 میلیارد دلار از پول‌های کشور را به بهانه‌های واهی جلوگیری از نوسانات قیمت ارز به استانبول و دبی بردند و فروختند. آقای جهانگیری با اشاره به گفته او نابودی 700 میلیارد دلار از منابع نفت کشور در سالهای گذشته گفت امروز و در شرایطی که قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین حد خود رسیده است، مسئولان گذشته 1 دلار در حساب ذخیره ارزی کشور باقی نگذاشتند. روز یکشنبه الیاس نادران و احمد توکلی دو نماینده مجلس در یک نشست خبری از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کردند. الیاس نادران گفت
متاسفانه رئیس جمهورمون بعد از دو سال و نیم در مقابل فعالان اقتصادی اقرار میکنه به اینکه در این کشور رکود هست، در این کشور بیکاری هست، در این کشور وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست و تقاضا میکنه به اینکه ما باید اینها را علاج کنیم و کمک میطلبد. طبیعتا مدیران ایشون و مجموعه هایی که میخوان کار بکنن با این باور کار را به جایی نخواهند رسوند.
احمد توکلی نماینده دیگر مجلس هم گفت
این بهترین سالهای برنامه چهارم 750 هزار تا شغل ایجاد شد در بهترین سال برنامه چهارم و در سال 93 نمیشه 900 هزار تا شغل ایجاد شده باشه. شبیه همون 2.5 میلیون شغل و 1 میلیون شغل این افراس زمیسته اینجا میاد نوع شباهتی پیدا میکنه در رفتار متاسفانه.
فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران درباره درگیری های اقتصادی دو جناح به رادیو فردا میگوید
اختلاف ها و انتقاد های متقابل و پاسخگویی ها دو نظریه‌ای که به لحاظ علمی مشخص باشه، بارز باشه و بعد هم دو نظریه‌ای که پایگاه های اجتماعی قوی داشته باشه در مقابل هم سفارایی نکردند. گرچه هم آقای نادران هم احمد توکلی در گذشته برخی انتقاد هایی حتی در دولت احمدی نژاد برخی انتقاد هایی که قابل توجه بود داشتند. دولت به هر حال گرایش های خیلی افراطی بازارگرایی داره، هم رئیس جمهور میگه، هم وزیر اقتصادش میگه، هم وزیر کار میگه و هم از همه مهمتر تازه اینها وزیر راه و شهرسازی است. یه نظریه ایشون داره، اون رو نظریه رو میگه، ولی پایگاه اجتماعی نظریه نداره. طبقه کارگر، طبقه متوسط امیدی ندارن که از این راه یک رونقی به وجود بیاد، چشمانداز امیدبخشی براشون وجود داشته باشه. اما در مقابلشون کسانی هم که انتقاد میکنن، معمولا من ندیدم یه راه حل عمیق‌تری اساسی‌تری بگن. خودشون در زمان دولت احمدی نژاد خیلی از این سیاستایی که این دولت الان داره انجام میده انجام میدادند، منتها بی حساب کتاب با ریخت و پاش و با ظاهری مثلا مردم گرایانه که واقعیت نداشت، مثلا مسکن مهر. خود خصوصی سازی هایی که انجام شده زمان دولت احمدی نژاد کم نبوده، خیلی زیاد بوده، منتها منتقل شده به یه گروه خاصی که با اون دولت ارتباط داشت.
کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون هم به رادیو فردا میگوید
بعضی از این انتقادات نادرست نیست، درستم هست، ولی انگیزه ایش که به این ترتیب الان بحث شده، یکی مسئله نزدیک بودن انتخاباته و یکی مسئله این است که بعضی منافع به خطر افتاد. همین چند روز پیش یکی از آقایان وزرا گفته بود که میخواهند از آستانهای قدس و از قرارگاه ها هم مالیات بگیرن. خب این بسیاری از رانت ها بسیاری مشکلات رو ایجاد میکنه، بنابراین این حمله ها انجام میشه. ولی از اون طرف قضیه هم اگر بخوایم در نظر بگیریم، یک واقعیتی که بعضی از کارهایی که انجام شده درست نیست. به عنوان مثال محرمانه کردن آمار کاری نیستش که درست بشه، بایستی اطلاعات شفاف باشه و در اختیار همه باشه. مسئله دیگه که از نظر من فکر میکنم که میشه به دولت آقای روحانی انتقاد کرد نیست که بدون شک کارهای مثبت بسیار انجام شده. این برجام و برداشته شدن تحریم ها بسیار بسیار برای ایران مفیده، ولی با توجه به وضعیتی که وجود داره اقدامات شدیدتر و قاطعتری بایستی انجام بشه. دولت با این حرفایی که زده بایست عمل کنه، پاشو از اقتصاد بیرون بکشه، آزادسازی رو انجام بده. در مجموع کارنامه دولت آقای روحانی بسیار مثبته و خوبه، ولی خب بهتر از این هم میتونست باشه. ولی این انتقادها به نظر من جنبه سیاسی داره.
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در سخنرانی خود همچنین گفت کسانی باید شرمنده باشند که بابک زنجانی درست کرده و دکل نفتی گم کردند و فساد را نهادینه کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بعد از شنیدن گزارش همکارم جواد کوروشی به خبری خارج از ایران توجه بفرمایید. نخست وزیر روسیه از احتمال تلاش کشورهای عربی و به خصوص عربستان سعودی برای دستیابی به بمب اتمی خبر داده. دمیتری مدودیف در گفتگو با مجله تایم این موضوع رو بیان کرده. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسم فر.
دیمیتری مدودیف میگوید در گفتگویی که با یک مقام بلند مرتبه عربستان سعودی داشته، او گفته است که کشورش به تهیه بمب اتمی میاندیشد. نخست وزیر روسیه که به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس با مجله تایم گفتگو می‌کرده این مطلب را بیان کرده است. بنا به همین گزارش آقای مدودیف افزوده است در جریان دیداری غیررسمی که در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای عرب خلیج فارس برگزار شده، یک مقام سعودی به او گفته است ریاض اطلاعاتی دارد که بجز به گفته او ایران، برخی کشورهای دیگر منطقه نیز در حال کار کردن بر موضوع سلاح اتمی است. ایران همواره هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را رد کرده است. در این حال این مقام سعودی در این دیدار غیررسمی به آقای مدودیف گفته است که عربستان نیز با در نظر داشتن وقایعی که در شمال آفریقا و خاورمیانه رخ داده در حال فکر کردن به سلاح اتمی است. اما اینکه آیا عربستان سعودی و کشورهای منطقه امکان و یا توان رفتن به سمت سلاح اتمی را دارند را ابتدا از حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا میپرسم.
در حال حاضر به هیچ وجه برای اینکه این کشورها اون توان و اون پایه لازم رو برای واقعا گامبرداری در راه غنی‌سازی و یا تولید اورانیوم با غنای بالا و در نهایت برای تولید سلاح ندارن، ولی برنامه‌هایی رو در دست دارن با کمک دیگر کشورها برای شروع کار که بخوان نیروگاه‌های هسته‌ای داشته باشن و زمزمه‌ای بوده در گذشته که ممکنه اگر ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه عربستان یا دیگر کشورها سلاح رو از پاکستان دریافت بکنن، که هم مقام‌های سعودی و هم مقام‌های پاکستانی این رو به شدت انکار کردن. اینی که در حال حاضر چون این چیزی واقعا چون این استعدادی این کشورها ندارن.
پیش از این گزارش‌های مختلفی درباره تلاش عربستان برای ساخت نیروگاه‌های اتمی مدرن منتشر شده بود. نیروگاه‌هایی که قرار است صرف تولید برق شوند و مراحل ساختشان هم سالها طول می‌کشد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر و استاد پیشین روابط بین‌الملل ساکن گلاسکو در این باره میگوید:
باید مسئله برخورد عرب‌ها رو با اتم به دو قسمت انرژی و بمب اتمی تقسیم بکنیم. در مورد بمب اتمی به نظر من عرب‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس به خصوص بیشتر تهدید می‌کنند و بمب اتمی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی اونها نمی‌تونه داشته باشه، ضمن اینکه فاقد فناوری لازم برای حرکت به این سمت هستند و با توجه به نقشی که تجارت خارجی مبادله نفت با کالا در مناسبات خارجی اونها ایفا میکنه، هزینه بسیار بسیار بالایی رو به اونها تحمیل خواهد کرد. به این علت به نظر نمیرسه مطلقاً به سمت بمب اتمی حرکت کردن کمترین جاذبه ای نزد این کشورها حتی عربستان سعودی داشته باشه. البته مصر از این موضوع مستثناست، ولی در مورد انرژی اتمی این کار رو با جدیت صورت میدن و تصور میکنن که از این راه یک نوع تعادل با ایران میتونن در منطقه ایجاد بکنن. ابوظبی همین حالا 4 راکتور پیشرفته اتمی رو با هزینه 20 میلیارد دلار در دست ساختن داره که 2 واحد اونها سال آینده وارد مدار خواهد شد. کویتی ها وارد مذاکرات جدی برای استفاده از انرژی اتمی هستند و عربستان سعودی هم به خصوص برای شیرین کردن آب دریا و همینطور تولید برق اتمی به این سمت گرایش نشون داده و روس‌ها هم در این مورد نقش ایفا می‌کنند. بنابراین در این مورد بایستی انتظار حرکت فعال عرب‌ها رو داشته باشیم و مطلقاً در مورد سلاح اتمی اون رو یک بلوف سیاسی تلقی کنیم.
در سال 2012 میلادی گزارش‌های منتشر شد که بر مبنای آن عربستان با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اتمی پاکستان در پی دستیابی به بمب اتمی است. در آن زمان نگرانی عربستان از دستیابی ایران به توانایی ساخت سلاح اتمی دلیل مشارکت در برنامه‌های اتمی پاکستان عنوان شد.
اما 66مین جشنواره جهانی فیلم برلین به نیمه راه خودش رسیده. بابک غفوری‌آذر خبرنگار اعزامی رادیو فردا از چگونگی نمایش نخستین فیلم ایرانی در این جشنواره گزارش میده.
نخستین فیلمی که در جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد فیلم لانتوری بود. یک شنبه شب در سالن سینماکس شهر برلین، یکی از سالن‌های بزرگی هستش که هر ساله فیلم‌های جشنواره برلین در اون به نمایش در میاد، استقبال تماشاگران از نمایش فیلم بسیار زیاد بود. یکی از نمایش‌های پرتماشاگر رو برلین تجربه کرد. علاوه بر عوامل فیلم که حضور پرتعدادی داشتن، در نمایش فیلم برخی دیگر از سینماگران ایرانی که در جشنواره فیلم برلین حاضر هستند، از جمله فاطمه معتمدآریا هم در نمایش این فیلم حاضر بودند. با توجه به مضمون خاص فیلم لانتوری که موضوع ملتهبی چون اسید پاشی و دستمایه خودش قرار داده، واکنش تماشاگران به نمایش فیلم مختلف بود. برخی از تماشاگران از میانه‌های فیلم ترجیح دادن که در سالن حضور نداشته باشند، اما اونهایی که تا پایان فیلم باقی موندن که اکثریت بیشتر بودن، در پایان با ابراز احساسات و تشویق ممتد نشون دادن که در مجموع نمایش موفقی داشته فیلم لانتوری، نخستین نمایشش رو در جشنواره فیلم برلین.
بابک غفوری آذر از نمایش نخستین فیلم ایرانی در جشنواره برلین از همین شهر برامون گزارش میداد و همراه میشیم با همکارم فریبرز غریب و آخرین خبرهای ورزشی.
فرنگی کاران ملی پوش ایران در یک آزمون جدی پیش از المپیک 2016 از روز چهارشنبه در پیکارهای قهرمانی آسیا در تایلند مقابل حریفان به روی تشک می روند. شاگردان محمد بنا عصر دوشنبه اولین تمرین خود را در سالن مسابقات در شهر بانکوک برگزار کردند و پنج فرنگی کار در اوزان 66، 75، 80، 98 و 130 کیلوگرم امشب برای وزن کشی به روی باسکول می روند. مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا 2016 در تاشکند ازبکستان عصر دوشنبه به پایان رسید و چهره تیم‌های صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شد. طبق برنامه در مرحله یک چهارم روز چهارشنبه ایران با قرقیزستان، تایلند با استرالیا، ژاپن با ویتنام و عراق با ازبکستان میزبان دیدار خواهند کرد. ایران در صورت پیروزی در نیمه نهایی با برنده بازی ژاپن ویتنام که به احتمال بسیار زیاد تیم ژاپن است مسابقه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در پی مشکلات مالی باشگاه نفت تهران، سازمان لیگ فوتبال هزینه‌های سفر تیم نفت به اهواز و همچنین هتل محل اقامت این تیم را تقبل کرد. منصور غنبرزاده مدیرعامل باشگاه نفت تهران هفته گذشته بعد از شکست مقابل تیم الجیش قطر و حذف از لیگ قهرمانان آسیا در گفتگو با سیما در مورد مشکل مالی تیمش اینگونه صحبت کرده بود.
باور بفرمایید دیشب شام بازیکنای تیم رو خود بچه‌ها یه مقداری پول جمع کردن. هتلی که بودیم در واقع امکانش نبود، یعنی مشکل مالی داشتیم برای تهیه شام بچه‌ها.
روز دوشنبه مراسم رسمی واگذاری دو ورزشگاه امام رضا و شهید کاظمی از سوی شهرداری تهران به تیم‌های استقلال و پرسپولیس در سالن برج میلاد برگزار شد. دو باشگاه پرهوادار سرخابی تهرانی سالهاست که ورزشگاه اختصاصی ندارند و دیدارهای خود را در رقابت‌های داخلی و آسیایی مقابل حریفان در ورزشگاه آزادی برگزار می‌کنند. و حمید استیلی سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی روز دوشنبه از سمت خود کنارگیری کرد. قوی سپید در فصل جاری لیگ برتر با کسب 20 امتیاز از 20 مسابقه در رده 12 جدول رده‌بندی ایستاده. هیئت مدیره باشگاه ملوان قرار است امروز برای بررسی استعفای استیلی و احتمالاً جذب سرمربی جدید یک جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کم کم به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، گری لوئیس نماینده سازمان ملل روز دوشنبه برنامه حفاظت و توسعه منطقه زاگرس را به ایران تحویل داد. این مراسم با حضور رئیس سازمان محیط زیست، استانداران اصفهان، فارس، کوهگلیه و بوی رحمت و همچنین چهارمحال بختیاری و برخی دیگر از مسئولان و کارشناسان برگزار شد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گری لوئیس نماینده سازمان ملل متحد در مراسمی که با حضور چندین استاندار، مسئولان محیط زیست و کارشناسان برگزار شد، بر اهمیت زاگرس تاکید کرد و آن را برج آب ایران خواند. گری لوئیس گفت که باید اهتمامی ویژه برای حفظ زاگرس صورت گیرد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
زاگرس یک منطقه کوهستانی
انسانی و جنگلی است که از شمال غرب ایران شروع میشه به صورت یک نوار و میاد در استان فارس نزدیک کازرون متوقف میشه. و جالب اینه که این نوار به صورت یک علامت تعجبی است که سابقا به توسط دریاچه پریشان این نقطه گذاری شده بود. پریشان الان خوش شده، اما زاگرس که 200 کیلومتر عرض و 1000 کیلومتر طول داره، اهمیتش در این است که اونطور که گفته شده برج آب فلات قاره ایران هست، یعنی بین یک دوم و یک سوم از آبی که در فلات قاره ما وجود داره به توسط زاگرس جذب شده. یعنی درخت های بلوطی، برخی از آنها به کهنسالی 200-250 سال هست، اینها آب رو میبارانند و آب رو هدایت میکنند به توسط شاخه و ساقه و ریشه به داخل زمین. و در مملکت وسیع ایران هر کشاورزی که چاهی رو حفر میکنه در هر جا، نصف آب این چاه و یا گاهی یک سوم آب این چاه رو زاگرس جذب کرده. یعنی اگر چنانچه ما این بلوط های زاگرس رو با کمال تاسف دست بدیم، فلات قاره از تشنگی خواهد مرد، ایران از تشنگی خواهد مرد. و اهمیت زاگرس از قدیم به خاطر درختان بلوط، انواع و اقسام گیاهان و درختان گوناگون و نیز پوشش گیاهی و انواع جانوران شناخته شده بوده. منتها مسائل گوناگون باعث تخریب قسمت‌های متأسفانه از زاگرس شده.
نماینده سازمان ملل متحد در مراسم تحویل برنامه حفاظت و توسعه زاگرس گفت که سازمان ملل برنامه ریزی 10 ساله‌ای را برای حفاظت و توسعه پایدار زاگرس انجام داده که حالا آن را تحویل ایران داده که تا پایان سال میلادی جاری این مهم به اتمام برسد.
ملاحظه فرمید در قبل هم برنامه‌ای به توسط سازمان ملل متحد در زاگرس انجام شده بود. این تمدید و ادامه اون برنامه هست. سازمان ملل متحد برنامه ای رو ریخته که در عین بهره برداری از منابع گوناگون حیاتی زاگرس بتوانیم آیندهش رو هم ما تضمین بکنیم. به نظر بنده یه برنامه بسیار جا افتاده و جالبی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در همین مراسم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت که دولت به محیط زیست توجهی ویژه دارد. معصومه ابتکار برنامه 6 توسعه را یکی از راهکارهای حائز اهمیت خوانده و گفت که الزامات اولیه طرح حفاظت از زاگرس در آن پیش بینی شده و این در حالی است که برخی کارشناسان محیط زیست برنامه 6 توسعه را فاقد پیش بینی های لازم می دانند. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا.
قبلا هم بارها گفته شده که در برنامه 6 توسعه جمهوری اسلامی ایران توی اون رؤوس کلانش، اون 80 بند کلانی که ابلاغ شده بود به دولت، اصلا حتی یک کلمه اشاره به محیط زیست وجود نداره، اشاره به بحران آب وجود نداره، اشاره به تغییر اقلیم اصلا وجود نداره. مطلقا نشون میده که هیچ اولویتی نبوده توی برنامه 6 و مضاف بر اون اصلا از همه چیز آشکار کرد. ما که سیاست کلی جمعیت جمهوری اسلامی ایران افزایش جمعیت، با اینکه که ابلاغ رسمی افزایش جمعیت هست در ایران که مثلا به 150 میلیون برسه، به همین خاطر هر گونه ادعایی درباره اینکه محیط زیست یک اولویتی از اولویت‌های دولت است الان خب واقعا قابل قبول نیست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تغییر اقلیم را یکی از مهمترین خطراتی خواند که منطقه و ایران را تهدید می‌کند. به گفته او تغییر اقلیم افزایش 1 تا 1.5 درجه دما را به دنبال داشته. او آن را آسیب رسان خوانده و گفته است که توسعه کشاورزی و صنایع در ایران باید همگام با این تغییرات اقلیمی باشد. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ.
نکته ای که خانم ابتکار گفتن نکته کاملا درستیه، اما در منطقه خاورمیانه به خصوص از سمت جنوب غرب ایران که ما بریم به سمت غرب ایران و به سمت جنوب ایران، این افزایش تقریبا بیشتر از 1.5 درجه بوده. این ذهنیت الان وجود داره که اون گرمایش جهانی اثرش روی منطقه خاورمیانه و از جمله کشور ما 2 برابر کشورهای دیگه است. یعنی ما 2 برابر سریعتر گرم میشیم. خب این روی تبخیر و تعرق در ایران اثر میذاره، روی بارش اثر میذاره. همین هفته گذشته بود که وزیر نیرو اعلام کرد حجم آب تجدیدپذیر قابل دسترسی ما از 130 میلیارد میلیارد متر مکعب رسیده به 80 میلیارد متر مکعب. این چیزی که ایشون گفتن 40% کاهش است که خب بسیار قابل توجه و نشون میده که ایران از جمله کشورهایی است که خیلی راحت میتونه از جمله قربانیان بحث تغییر اقلیم محسوب بشه.
نماینده سازمان ملل متحد در مراسم تحویل برنامه عمرانی 10 ساله برای حفاظت و توسعه زاگرس گفت در صورتی که ایران بخواهد کمک و همکاری لازم انجام خواهد شد.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید. اما در طول 9 دوره مجلس شورای اسلامی 5 چهره سیاسی رئیس این مجلس بودند که هر کدام تا به امروز سرنوشت مختلفی رو در عرصه سیاسی ایران داشتند. همکارم بابک غفوریازر در آستانه 10 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نگاهی داشته به دوران ریاست این 5 نفر در این مجلس.
مجلس ایران بعد از انقلاب سال 57 را 5 نفر ریاست کردند. تمام آنها نیز هنوز زنده هستند و البته هر کدام سرنوشت متفاوتی پیدا کردند.
اکبر هاشمی رفسنجانی
با 2 دوره ریاست کامل و 1 دوره ریاست نیمه، اکبر هاشمی بهرمانی معروف به رفسنجانی طولانی ترین سابقه را در مقایسه با دیگر همکارانش در مدیریت مجلس بعد از انقلاب ایران دارد. تا پیش از ریاست نخستین دوره مجلسی که آن زمان شورای ملی نام داشت، نامش به عنوان یکی از شاگردان و نزدیکترین یاران آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از مؤسسان جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی در فضای سیاسی ایران مطرح بود. با این سوابق توانست در اولین دوره مجلس تشکیل شده پس از انقلاب سال 57 ریاست را در حضور چهره‌هایی چون علی خامنه‌ای، مهدی بازرگان، محمد علی رجایی، حسن حبیبی و مصطفی چمران به دست آورد. برکناری ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری، آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی و رأی اعتماد به دولت‌های میرحسین موسوی و وزرایش از جمله تصمیمات مهم مجلس در دوران ریاست آقای هاشمی رفسنجانی بود که او در تمام آنها نقش مهم و اثرگذاری داشت.
نه. بعد گفته نیم ساعت تا 1 ساعت قابل تمدیده. بله. و اون 1 ساعتش تموم شد، یعنی آقای خامنه‌ای هم تموم شده، اون 1 ساعتشون پر کردن دیگه، با این 5 دقیقه کهشون دادن پر شده.
شما رأی گرفتید آقای هاشمی از مجلس؟
خیلی خوب، زود تمام کنید در وقت مجلس کرده. آقایون خوب از این اعتراض های خورده گیری نکنید که وقت تمام شد.
پس از درگذشت آیت الله خمینی و انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید، اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی که نیمی از دوره سوم مجلس باقی مانده بود، نامزد انتخاب به عنوان رئیس جمهوری شد. آقای هاشمی رفسنجانی 2 دوره رئیس جمهوری ایران بود و پس از پایان دوره‌اش به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت کرد، سمتی که هنوز آن را در اختیار دارد، هرچند از میانه دهه 80 به دلیل برخی موضع‌گیری‌ها فاصله اش با آیت الله خامنه‌ای افزایش یافته است. فاصله‌ای که در جریان اتفاقات سال 88 به بیشترین میزانش رسید و از آن زمان تا کنون از سوی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از او به عنوان یکی از حامیان فتنه نام برده می‌شود.
مهدی کروبی
سابقه ریاست 1 دوره کامل و 1 دوره نیمه مجلس را دارد. این شاگرد و همراه آیت الله خمینی در 3 دوره اول مجالس بعد از انقلاب حاضر بود و با سابقه داشتن احکامی از بنیانگذار جمهوری اسلامی توانست پس از خروج اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلسی را که در اختیار جناح چپ جمهوری اسلامی بود در اختیار بگیرد. دوره 2 ساله ریاست او بر مجلس سوم همزمان با آغاز دوره اوجگیری جناح راست مذهبی در صحنه سیاست ایران بود. در این دوران تفسیر شورای نگهبان از استصوابی بودن نظارتش بر تایید صلاحیت‌ها باعث حذف بخش عمده‌ای از نمایندگان نزدیک به جناح چپ شد و مهدی کروبی هم نتوانست ریاستش را در مجلس آینده ادامه دهد. دوره دیگر ریاست مهدی کروبی بر مجلس زمان قدرتگیری دوباره جناح چپ بود که حالا به نام اصلاح طلب شناخته می شد. ریاست آقای کروبی بر دوره 6 مجلس اما پرحاشیه تر از دوره ریاست قبلیش بود. او در این دوره به دلیل برخی تصمیماتش مانند خارج کردن طرح اصلاح قانون مطبوعات با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار گرفت، اما از سوی دیگر ایستادگیش در قضایایی چون بازداشت نماینده همدان یا صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری با استقبال روبرو شد.
من اعلام میکنم قوه قضاییه تجاوز به قوه مقننه کرده و این قوام زیر نظر رهبری اصلا بر اساس قانون اساسی.
او اما مانند دوره قبلی ریاستش در سایه رد صلاحیت‌های گسترده از راهیابی دوباره به مجلس باز ماند و پس از آن نیز دوبار تلاشش برای کسب عنوان ریاست جمهوری در انتخابات سالهای 84 و 88 ناکام ماند. در هر دوی این دوره‌ها نسبت به نحوه برگزاری و شمارش آرا اعتراض کرد، اعتراض‌هایی که نهایتاً منجر به حبس خانگی او شد، محدودیتی که همچنان هم بر او اعمال می‌شود.
علی اکبر ناطق نوری
دوره‌های چهارم و پنجم مجلس را ریاست کرد، دوره‌هایی که کنترل مجلس پس از مرگ آیت الله خمینی در اختیار جناحی بود که راست مذهبی نامیده می‌شد. علی اکبر جمشیدی معروف به ناطق نوری از همان اولین دوره مجلس که در این نهاد حضور داشت به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جریان راست شناخته می‌شد. در دوره چهارم مجلس که با رد صلاحیت گسترده چهره‌های نزدیک به جریان چپ اکثریت با جریان راست بود، به ریاست رسید و تا حدودی در مقابله با برخی اعضای کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله نخستین استیضاح منجر به برکناری وزرای بعد از انقلاب نقش داشت. با این همه دوران خبرساز ریاستش در مجلس پنجم بود که تلاشش برای رئیس جمهور شدن برخلاف انتظارها بی ثمر ماند و با اختلاف فاحشی رقابت را به محمد خاتمی واگذار کرد. پس از آن اما شاهد رویارویی مجلس در اختیار جریان محافظه‌کار با دولت اصلاح طلب محمد خاتمی بود. در این دوران آقای ناطق نوری دو جلسه استیضاح مهم مربوط به عبدالله نوری و عطاالله مهاجرانی از وزرای دولت محمد خاتمی را مدیریت کرد که اولی منجر به برکناری و دومی با وجود پیشبینی‌های قبلی منجر به ابقای وزیر شد.
همونطور که در جریان هستید، رأی به استیضاح و رأی به عدم اعتماد هست.
خب وقت رو در اختیار جناب آقای مهاجرانی میذاریم، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، و 3 ساعت حضرت عالی وقت دارید.
آقای ناطق نوری پس از آن که مجلس ششم به دست اصلاح طلبان افتاد از صحنه سیاست تا حدودی کناره گرفت، هرچند با حکم رهبر جمهوری اسلامی رئیس دفتر بازرسی دفتر او شد و به عضویت مجمع تشخیص مصلحت هم درآمد، مسئولیت‌هایی که هنوز هم آنها را در اختیار دارد. با این همه پس از وقایع سال 88 و حملاتی که محمود احمدی نژاد متوجه او کرد، بیش از پیش از جریان راست که این سالها اصولگرا نام گرفته فاصله پیدا کرده و به چهره‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی نزدیک شده است.
غلام علی حداد عادل
دوره هفتم مجلس را به عنوان نخستین رئیس غیر روحانی مجالس بعد از انقلاب مدیریت کرد. غلامعلی حداد عادل با سابقه رهبری جریان اقلیت در مجلس ششم نماد قدرتگیری طیفی از افرادی بود که در عرصه سیاست کاملا وفادار به رهبر جمهوری اسلامی بودند.
تعریفی که به دلخواه کشورهای غربی است، خودشان هر وقت بخواهند تروریست را به نفع خودشان معنا می کنند.
مجلس تحت رهبری آقای حداد عادل در 2 سال اولش به مقابله با دولت محمد خاتمی پرداخت و در اتفاقاتی چون افتتاح فرودگاه امام به طرفداری از سپاه پاسداران احمد خرم وزیر راه وقت را استیضاح و برکنار کرد.
علی لاریجانی
با سابقه ریاست بر سازمان صدا و سیما و دبیری شورای عالی امنیت ملی، علی اردشیر لاریجانی توانست اولین فردی در تاریخ جمهوری اسلامی باشد که ریاست مجلس را با وجود حضور رئیس دوره قبلی به دست می آورد. او که از شهر قم راهی مجلس شد، با پیروزی بر رقیبش غلامعلی حداد عادل در مجلس هشتم کوشش کرد وجهه مستقلی از مجلس تحت ریاستش نمایش دهد. دوره ریاست او در مجلس هشتم با وقایع سال 88 همزمان شد، وقایعی که صحنه سیاسی ایران را کاملا تحت تأثیر قرار داد و آقای لاریجانی در این مقطع با تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یابی درباره حوادثی چون حمله به کوی دانشگاه و مجتمع صبحان اقداماتی را انجام داد. دولت دوم آقای احمدی نژاد بیشترین برخوردها و اختلافات را با مجلس تحت رهبری علی لاریجانی داشت. برخوردهایی که تا حد حملات علنی این دو علیه یکدیگر در صحن علنی مجلس هم کشیده شد.
اگر این آقای احمدی نژاد گفتن، البته ایشون گفتن این به نفع کشور نیست، ایشون پیش گفتن که اگر این مسئله حل نشود من نواری دارم از بستگان شما پخش میکنم. منو تهدید کردن و من اگر ایشون حرفی زدن در این زمینه نوارو میبینم پاسخ ایشونو خواهم داد. من البته اطلاعات زیادی دارم، مصلحت نمیدونم راجع به اطرافیانشون چیزی بگم. من مثل ایشون لازم نمیدونم کشور رو متشنج کنم.
علی لاریجانی پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری با کابینه او همراهی کرده است و از حامیان مذاکرات هسته‌ای و اجرایی برجام بوده است. با این سابقه آقای لاریجانی چشم به راه سومین دوره ریاستش بر مجلس است تا بتواند با پشت سر گذاشتن رکورد اکبر هاشمی رفسنجانی تبدیل به پرسابقه ترین رئیس ادوار مختلف مجلس ایران شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید، اما در ادامه شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک از همکارم مرتاد قاسمفر خواهید بود. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری مجله نیمه شب از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک. ابتدا چند خبر کتاب‌های تازه و بعد گفتگو با مهمان این هفته رو خواهید شنید. جنگل بزرگ اثری از ویلیام فاکنر، رمان نویس نامدار آمریکایی است که به ترجمه احمد اخوت از سوی نشر افق به تازگی به بازار آمد. چرا همه چیز تاکنون ناپدید نشده؟ این نام یکی از آخرین آثار ژان بودریار، فیلسوف بزرگ فرانسوی است که احسان کیانی ترجمه و نشر حرفه نویسنده آن را منتشر کرده است. محمد علی سپانلو نام کتابی است که گفتگویی است با این شاعر درگذشته از مجموعه تاریخ شفاهی معاصر. این گفتگو را محسن فرجی و اردوان امیری انجام داده و انتشارات سالس منتشر کرده است. اخیراً خبری منتشر شد که بر اساس اون همه دست‌نوشته‌های هوشنگ گلشیری، نویسنده نامدار معاصر ایران، به دانشگاه استنفورد کالیفرنیا در آمریکا اهدا شده. مراسمی هم در همین دانشگاه در این باره برگزار شد. اتفاق مهمی است. به همین منظور از عباس میلانی، رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا که این پروژه به واسطه او به سرانجام رسیده، دعوت کردم مهمان این برنامه باشه. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو در ادامه میشنوید و متن و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید پی بگیرید. خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. اولین پرسش هم در واقع این است که اساساً اهدای این دست‌نوشته ها، ایده اهدای این دست‌نوشته ها چطور شکل گرفت و به نتیجه رسید؟
شکلش در واقع از اونجا آغاز شد که خانواده گلشیری که این دست‌نوشته ها و دیسک کامپیوتر آقای گلشیری در اختیارشون بود، در فکر این بودن که جای امن براش پیدا بکنن، جایی پیدا بکنن که بشه ازش به طور حرفه‌ای حفاظت کرد و بشه به طور جدی در اختیار محققین قرارش داد و فکر کرده بودن قاعدتاً که جایی باید باشه که با هوشنگ گلشیری هم یک ربطی داره و به هر حال چون من این بخت رو داشتم که دوست نزدی که هوشنگ باشم و باش در ترجمه یکی از کارهاش همکاری کرده بودم، یعنی شاه سیاه‌پوشان، تصمیم گرفتن که این به دانشگاه استنفورد بیاد و ما هم خیلی استقبال کردیم و تا هم سعیم کردیم که این کار متحقق بشه که خوشبختانه شد.
آیا نسخه هایی که به دانشگاه استنفورد اهدا شده دیجیتالی هن یا همون نسخه های اصل و همون کاغذ ها و نوشته هایی که خود آقای گلشیری مستقیما اینها رو یادداشت کرده به دانشگاه اهدا شده؟
نسخه ها فعلا همه نسخه های دست نوشته های خود گلشیری هستن، به غیر از یک دیسک بسیار بسیار مهم کامپیوتریش که ما با سعی فراوان تونستیم که کدش رو بشکنیم و باز بکنیم و ببینیم که چه مجموعه بسیار مهمی در اونجا هست.
تو این دیسکی که گفتید دقیقاً چه چیزهایی رو شما یافتید از آثار گلشیری؟
صدها قطعه چاپ نشده، بخشهایی از داستانهای هرگز چاپ نشده، تحقیقاتی که برای داستانهای مختلف کرده بوده، یادداشتایی که نوشته، یعنی واقعا یک مجموعه عظیمی است از کارهای هرگز به چاپ نرسیده، هرگز تموم نشده گلشیری، مجموعه است از آثار چاپ نشده، قطعات کارهایی که چاپ نشده، مثلا بخشی کامل از ببره گم شده رایی هست که گلشیری اون رو تصمیم میگیره حذف بکنه از رمان، ولی الان ما نسخه اون رو داریم و محققین میتونن ببینن که چی بود که گلشیری گمان کرد در کتاب جایی نداشته باشه.
چقدر اختیار داده شده به دانشگاه استنفورد برای اینکه تصمیم بگیره در مورد سرنوشت این آثاری که چاپ نشده هرگز یا در معرض دید عموم قرار نگرفته؟
وقتی که اینها به دانشگاه داده میشه، معمولا انتخاب در مورد این مسائل با دانشگاه است، ولی دانشگاه ها هم هرگز این تصمیم ها رو بدون مشورت با اون خانواده ای که یا اون شخصی که اینها رو واقعا از سر لطف و از سر اطمینان اهدا کرده انجام نمیده. این تصمیم ها رو ما طبعا بدون مشورت و بدون صلاح دید و بدون موافقت خانواده گلشیری انجام نخواهیم داد، چون امید اون این هست که با حسن مدیریت این اسنادی که وجود داره دیگران رو هم تقدیر کنیم که یادداشتشون رو، نامه هایی که از گلشیری دارن، خاطراتی که مثلا ممکنه جایی چاپ کرده باشن، اینها رو برای ما بدن که یک مجموعه کامل تری باشه. الان خودش مهمترین مجموعه است از یه نویسنده مهم ایرانی که در هر جای دنیا من فکر میکنم در اختیار محققینه.
من برداشتم و دریافتم از خبرها و همطور صحبتهای خود شما این است که شما به طور مستقیم درگیر هستید با این اسناد و نظارت دارید میکنید. آیا چگونه است اساسا؟ میخوام در واقع روش هدایت و مدیریت و برخوردی که با این اسناد میشه رو اگر ممکنه خیلی مختصر توضیح بدید.
یک تیمی هست در کتابخونه، تیم حرفه‌ای که کارش این هست که اینها رو در مثلا جعبه‌هایی بذارن که اسید نداشته باشه و از لحاظ زمانی در خطر نباشه. تیمی هست که اینها رو داره طبقه بندی میکنه. اعضایی از یه تیمی هستن که تو کتابخونه هستن، کار حرفه‌ایشون همینه، یعنی کار آرشیو کردن، کار حفظ این هست. و وقتی که مجموعه رو برای تحقیق باز بگذاریم، کارشون دوباره این است که مطمئن بشن که هر کسی که میاد با این اسناد به طوری برخورد بکنه که بقاشون حفظ بشه. این که چه قسمت از این اسناد در اختیار محققین قرار بگیره، اون تصمیمی است که من با کیوریتور، یعنی مسئول این مجموعه در دانشگاه و صلاح دیده خانواده گلشیری انجام خواهیم داد. من از روز اول هم برای آوردن اینها به استنفورد درگیر بودم، هم در ترتیب کنفرانسی که یک ماه پیش تشکیل دادیم، در واقع اون کنفرانس رو من تشکیل دادم، ولی در همه این موارد همونطوری که گفتم سعی کردیم و میکنیم و خواهیم کرد که نظرات خانواده گلشیری رو هم داشته باشیم و بدون مشورت اونها کاری در جهت نکنیم.
با توجه به اینکه همه کارهای پژوهشی و هزینه‌های نگهداری و مسائلی از این قبیل رو دانشگاه استنفورد بر عهده داره، آیا اگر تصمیم گرفته بشه که آثار چاپ نشده منتشر بشند، آیا اینها به زبان فارسی خواهد بود یا برگردان خواهد شد مثلا به زبان انگلیسی؟ تکلیف چاپ این آثار دقیقا برای چه جامعه مخاطبی خواهد بود؟
قطعا اگر قرار بشه که برخی از اینها چاپ بشه و قطعا چاپ اونها بدون مشورت با خانواده گلشیری نخواهد بود، چون از لحاظ اخلاقی به هر حال این تصمیم بسیار جدی است. اگه کاری رو خود گلشیری چاپ نکرده، آیا دانشگاه یا محققین یا حتی کسانی که صاحب اخلاقی اون اسناد هستن، یعنی خانواده گلشیری، حق دارن این کار رو انجام بدن؟ من حتما میبینید که این معضل در مورد نویسندگان دیگر هم بوده، ناباکوف، همینگوی، خیلی ها دیگه که اسنادشون، نوشته هاشون به دانشگاه ها داده شده، بعد هم آثار چاپ نشده ازشون کشف شده و این معضل هم میشه وجود داشته و منقدین در موردش اتفاق نظر ندارن که کار اخلاقی یا چاپ اینها یا فقط نشون دادنش به محققینه یا حبسشون در انباره. ولی اگر ما تصمیم بگیریم با مشورت خانواده گوشتی که مثلا بعضی از این کارهایی چاپ نشده به سایه چاپ نشده رو در یه مجموعه چاپ بکنیم، طبعا گام اول چاپ اونها در زبان اصلی است که زبان فارسی است، مخاطبش تمام جامعه ایرانه و کسانی که فارسی میخونن در هر جای دنیا، کسانی که به ادبیات ایران علاقه دارن. فکر میکنم هر داستانی، هر نوشته‌ای، هر مطلبی از هوشنگ گلشیری برای هر کسی که به ادب فارسی علاقه منده قاعدتا کار مهمی خواهد بود و مخاطبش همه این علاقه مندانه مختلف هست که از کرده.
آنچه که شنیدید بخشی بود از گفتگوی من با عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، درباره اهدای دست‌نوشته‌های هوشنگ گلشیری به این دانشگاه. متن و نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌پر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.